پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا، و از قد بلند او بالای صنوبر پست. آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. شمع دل دم سازم بنشست چو او برخاست، شمع دل دم سازم بنشست چو او برخاست. و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست. گر غالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید، ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست. بازای که بازآید عمر شده حافظ، هر چند که نایت باز تیری که بشد از شست.
حافظ شیرین سخن در جای جای دیوان بی تکرارش به اشاره و تصریح و کنایه و تلمیح از احادیث پیامبر گرامی و ائمه بهره ها گرفته است. این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، از این ویژگی سروده های لسان الغیب سخن خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان و دوستداران شعر و ادبیات فارسی، به ویژه غزلیات حافظ. در برنامه قبل از تأثیر قرآن بر شعر حافظ گفتیم. در ادامه و در این برنامه میخوام نمونه هایی رو اشاره بکنم که حافظ شیرین سخن ما در کلام خودش به اشاره و یا به تصریح و کنایه و یا تلمیح به حدیثی مأخوذ از پیامبر گرامی اسلام و یا ائمه معصومین اشاره کرده. و البته این بحث رو ارجاع میدم به برنامه‌های اولیه‌ای که درباره حافظ صحبت کردیم و گفتیم که یکی از هنرمندی‌های حافظ اینه که هر جا گلی زیبا بوده اون گل رو چیده و به بوستان غزل خودش وارد کرده. و نیز گفتیم که حافظ از نظر آگاهی و وقوف بر دانش‌های دوره خودش و آنچه که قبل از خودش بوده با فرهنگ ترین و با سواد ترین شاعر زبان فارسی است. و در اینجا بیت‌هایی رو انتخاب کردم که در این بیت ها به نوعی به حدیثی از عمدتاً از نبی مکرم اسلام اشاره شده و میخونم و تلمیحش رو هم خدمت شما میگم که به کجا اشاره داره. در بیتی حافظ می‌فرماید می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. این بیت تلمیح به سخن پیامبر گرامی اسلام که درباره اویس قرنی فرمود، که فرمود بوی خدای بخشنده رو از جانب یمن می‌شنوم. و متن عربی حدیث هم این هست که انی اشم رائحة الرحمن من قبل الیمن. و در جای دیگه هم به این حدیث باز اشاره میکنه که سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. اینجا یمن و یمانی هم ترکیب زیباییه که درست کرده. و باز در غزل دیگری همین رو اشاره داره، تا ابد معمور باد این خانه که از خاک درش هر نفس با بوی رحمان میوزد باد یمن. این دقیقاً مفهومیه که در اون حدیث هست، در چند جا حافظ این رو به کار برده. در بیت دیگری از حافظ در غزلی دیگر داریم که مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، بلی به حکم بلا بستند عهد الست. اینجا دو تا تلمیح داره، یکی به آیه الست و بربکم قالو بلا شهدنا سوره اعراف آیه 172، و دیگر به حدیثی منسوب به پیامبر گرامی اسلام که البلاء للولاء، یعنی لازمه دوستی بلا کشیه، یا بلا برای دوستان خداست. حالا ممکنه این سخن حکیمانه البته حدیث نباشه، اما منسوب به پیامبر گرامی اسلام است. در جای دیگری در غزلیات حافظ میخونیم بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. این هم تلمیح به حدیثی است قدسی که انا عند المنكسرة قلوبهم، که پیامبر گرامی اسلام خبر از خداوند میارن و میفرمان که خداوند فرموده که من پیش قلب‌های شکسته هستم. انا عند المنكسرة قلوبهم. و حافظم میگه بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. و باز در غزل دیگری در بیتی باز به همین معنی اشاره میکنه که گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی. همون معنیه که من در قلب‌های شکسته جای دارم. مورد دیگری که اشاره به حدیث نبوی داره در شعر حافظ، میدونیم که فقر یکی از مقامات عارفانه، در واقع مرتبه‌ایه که عارف به اون مرتبه‌ای میرسه که هرچه هست رو از آن خدا میبینه و خودش رو نیست و فقیر مطلق در مقابل غنی مطلق که خداونده قرار میده. ولذا نقل از پیامبر گرامی اسلامی که برترین عارفان و عابدان در میان بندگان خدا بود اون شخص، که الفقر و فخری، یعنی نداری و درویشی افتخار منه. و معلومه که این یک مقامیه که باید به اون برسی که پیامبر گرامی اسلام به اون افتخار کرده. و حافظ این کلام رو به زیبایی در شعر خودش آورده که دولت فقر خدایا به من ارزانی دار، کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است. اونجا پیامبر فرمود که الفقر و فخری، فقر افتخار منه. اینجا هم حافظ میگه کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است، یعنی دولت فقری که اگر خداوند به من ارزانی بکنه. و باز در جای دیگری اشاره به همین میفرماید دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است. یا در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. معلوم مقام فقر یک مقام رضا هست، یعنی مقامیه که به اون فقر افتخار میکنن، همونطوری که پیامبر گرامی اسلام هم اشاره فرمودند. حدیث دیگری از پیامبر است که میفرماید الخلق عیال الله، مردم مقرری خور و وظیفه خور و روزی خور و عیال خدا هستند. و حافظ خیلی صریح در ابتدای غزل معروفی چنین میگه که هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، جانب اهل خدا یعنی مردم اهل و عیال خدا هستند، هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دعایی منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام که می‌فرماید اللهم زدنی فیک تحیرن، خدایا سرگشتگی و تحیر مرا زیاد کن. سرگشتگی در چی؟ در این که من عظمت تو رو، هر چقدر عظمت تو رو می‌بینم متحیرتر میشم. یعنی دیدن عظمت خداوند مساوی با تحیر بیشتر. هر که معرفت بیشتر داشته باشه تحیر و حیرتش بیشتره. و حافظ در غزلی همین معنی رو میاره که عشق تو نهال حیرت آمد، وصف تو کمال حیرت آمد، بس غرقه حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد. این حیرت همینه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که اللهم زدنی فیک تحیرن. این بیت معروف حافظ رو حتما همه شما شنوندگان عزیز شنیدید که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. خوبه که بدونیم پیامبر گرامی اسلام حدیثی دارند که می‌فرمایند که ستفرق امتی علی 73 فرقه الناجی منها واحدتون، امت من 73 گروه می شوند و از میان آنها یک گروه رستگار خواهد شد. و اینجا حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این دقیقا اشاره مستقیم و ترجمه ای از این حدیث پیامبر گرامی اسلام است. و حدیث معروف دیگری که باز حتما شنوندگان ارجمند بسیار این حدیث رو شنیدن که از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتگاه آخرته، ما امروز هر چیزی که بکاریم فردا درو میکنیم. حافظ میگه تخم وفا و مهر در این کهنه کشتزار آنگه عیان شود که بود موسم درو. و یا مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. خب باز عرض میکنم که در پایان این برنامه میزان استفاده حافظ از احادیث نبوی و احادیث معصومین حتما بیشتر از این مقداری است که من خدمت شما عرض کردم، ولی چه کنیم که وقت برنامه محدوده و باید اجمال و خلاصه بودن برنامه و وقت برنامه را هم در نظر بگیریم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. بدرود تا نوبتی دیگر.
و بی خط نگاهت راه را از یاد می بردم، اگر مهرت نبودی ماه را از یاد می بردم. بیتی که شنیدید از سروده های شاعر نواندیش تاجیکستان محمد علی عجمی بود، گورش پرنور. در این بخش از پارسیگویان نوبت به مرور و تحلیل یکی از سروده های این شاعر پیش کسوت رسیده، تحلیلی به قلم محمد کاظم کاظمی و خوانش زینب بیات.
و بی خط نگاهت راه را از یاد می بردم، اگر مهرت نبودی ماه را از یاد می بردم. شبی تب داشتم رفتی و قرص ماه آوردی، که بی لطف تو روز و ماه را از یاد می بردم. تاجیکستان را می توان مهد شعر و ادب فارسی دانست. خاستگاه شعر رسمی ما و وطن اصلی رودکی سمرقندی که او را اولین شاعر بزرگ زبان فارسی می شناسیم. البته شعر فارسی قبل از رودکی هم سابقه داشته و کسانی همچون محمد ابن وصیف سگزی و حنظله بادغیسی شعرهایی سرودند. اما اولین کسی که شعرهایی در تراز بهترین آثار شعر کلاسیک فارسی می سراید رودکی است. تاجیکستان همواره شاعرخیز بوده است. البته ما وقتی تاجیکستان می گوییم نباید آن را از سمرقند و بخارا، دو پایگاه مهم ادب و مدنیت آن روزگار، جدا بدانیم. هرچند این شهرها اکنون در کشور ازبکستان واقع شدند. حقیقت این است که آن هر دو کشور را در قدیم با عنوان ماوراءالنهر می شناختند و ماوراءالنهر در طول دوره سامانیان در واقع پایتخت شعر فارسی بوده است. اما بعد از سامانیان دیگر ماوراءالنهر از مرکزیت افتاد و تهاجم‌های غزها و مغولان و تیمور گورکانی باعث شد که شعر فارسی آن رونق قدیم را نداشته باشد و از آن بالاتر حاکمیت 60 ساله اتحاد جماهیر شوروی بر ازبکستان و تاجیکستان فشار زیادی بر ادبیات فارسی در آن سرزمین وارد کرد. ولی با این همه مردم تاجیکستان با چنگ و دندان از این میراث باشکوه حفاظت کردند و چراغ شعر فارسی را روشن نگه داشتند. شاید هیچ کدام از اهالی قلمرو زبان فارسی اینقدر برای حفظ شعر و ادب فارسی نجنگیده باشند. شاعران نامدار تاجیکستان بسیارند: بازار صابر، گلرخسار صفی‌آوا، مؤمن قناعت، عبید رجب، محمد علی عجمی و کسانی از نسل‌های بعد. در این میان محمد علی عجمی شاعری بود بسیار آشنا با تحولات شعر فارسی در خارج از تاجیکستان. شعرش بسیار رنگ و بوی امروز دارد، در حالی که آثار نسل قبل از او مثل بازار صابر و گلرخسار یک مقدار حال هوای قدیمی دارد. باز هم بیت‌هایی از آن غزل عجمی را می‌خوانیم. صدای آشنایی میوزد از خواب تصویرت، بدون چشمهایت آه را از یاد میبردم. اگر شبها نمیخواندی برایم قصه ایمان، خودم را، این دل گمراه را از یاد میبردم. بیا تا کی تسلی میدهی تنهایی خود را، بیا تا کی تسلی می دهی تنهایی خود را. بدون عشق حتی چاه را از یاد می بردم. یکی از ویژگی‌های شعر محمد علی عجمی رنگ مذهبی آن است، در حالی که تاجیکستان سال‌های متوالی در سیطره نظام کمونیستی شوروی بوده و آنها تلاش بسیاری برای کمرنگ ساختن مذهب در میان مردم تاجیکستان کرده بودند، ولی مردم این کشور این دو عنصر هویت ساز خود را حفظ کردند و می‌بینیم که در شعر عجمی اشارات دینی بسیار یافت می‌شود. اگر از سوره دست کلیمت بی خبر بودم، و قرآنت که بسم الله را از یاد می بردم، تمام سرگذشتم می شود تکرار در چشمت، و بی خط نگاهت راه را از یاد می بردم. دریغ که محمد علی عجمی در سنی که هنوز جای بسیار برای کار داشت در اثر عارضه قلبی درگذشت. او علاوه بر شاعری از فعالان سیاسی و اجتماعی تاجیکستان بود و در ایجاد ارتباط میان ادیبان ایران و تاجیکستان بسیار مؤثر بود. خوشبختانه از این شاعر علاوه بر آثار شعری فرزندی شاعر نیز بر جای مانده است که مسیر پدر را با قوت تمام دنبال می کند، یعنی رستم عجمی. خوب است حالا که شعری از این شاعر روانشاد را شنیدیم، غزلی نیز از رستم عجمی بشنویم. گرفته بود دلت، خواستی سفر بروی، سفر به دورترین شهر بی خبر بروی. بگو پرنده عاشق، بگو چه می شد اگر از این قفس بپری لانه دگر بروی. رها شوی چو نسیم سحر با کوه و کمر، شبیه باد غمین دور و دورتر بروی. رها شوی بروی مثل جویهای روان، به هر کجا که دلت خواست در بدر بروی. چنان که از تو بسبزد به هر کجا رودی، چو رودکی شوی و همچو شعر تر بروی. سپس چو جنگل گریان به اشک هر باران، شبیه ابر روان با مه سحر بروی. جهان چه داشت به جز خاطرات برگ خزان، خوشا به حال تو از این جهان اگر بروی.
در پناه آفریدگار اصل و بانی وصل باشید.
Come on.